بسم الله الرحمن الرحیم، با شب بخیر خدمت دوستان و کسب اجازه از همه مسئول آغاز میکنیم. من رفیقم رهگشایم باب بکشا نزد من آی بیرون هوا پرتراوت و باران سوزنه. انشالله بحث اینجا بتوانم مشترکاً بحث کیفی باشه، ما از طبیعت تراوتی بگیریم، طبیعت تا قطع امکانم تراوتی به پیرامون بتونیم عرض کنم. به نام همراه یاریگر با تاکید بر باب بکشا نشست 11 هم هست. در نشست 11 هم برگ 4 هم از ابراهیم رو در حقیقت پیش رو خواهیم داشت. از پیشا تبیین عبور کردیم، به تبیین رسیدیم. تبیین ما رابطه بین دو مبناست، ابراهیم هم نماینده ما. سوتیتر همیشگی، ضرورت رابطه ساختگانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا. ابتدا هم همیشه یادآور میشیم اینجا یادگاه هست، کلاس نیست، آموزشگاه نیست و کارگاه همه بحث میارن و تا حد امکان هم زمان و تیریبون توضیح میشه و بحث رو هم انشالله مشارکتی به پیش ببریم. یه نشست رو پشت سر گذاشتیم، اون شب نشست 11 همه. یه نگاه کوتاهی به پس سر و ده شب گذشته بیاندازیم. عنوان بحث‌های آغازین تا دهمین، آغازگاه، خدا در وضع موجود، چگونگی مواجهه با بحران، متدولوژی خروج از بحران، متدولوژی ما برای خروج از بحران، فاز صفر ما چیست، به استقبال تبیین و نهایتاً تبیین ما که 4 جلسه دارش موقتاً منزل گزید. ضرورتاً مباحث ده شب گذشته رو به بحث امشب اتصال بدیم. این نقطه چین رو پیش رو ترسیم کردیم که شرایط ما و شرایط بیرون از ما بحرانی هست، خدا غیر دورانی است، ما احساس بی‌خانمانی هویتی می‌کنیم، دورانی می‌کنیم، عزم خروج از وضع اینچنانی رو داریم، در پی متدولوژی انسانی هستیم، در جستجوی روش بسامانی، در موضع متد خودمانی، پیشا تبعین، تبعین و پسا تبعین این زمانی، پیشا تبعین ما تلقی درمانی است، تبعین ما بین دو مبنا یه خانه تکانی صورت بدیم، در اون خانه تکانی خودمون رو هم در حقیقت تکان بدیم و سیر نماینده خودمون رو ردیابی کنیم. شرایط بحرانی رو یکی دو جلسه درش بیستادیم. بحران در حقیقت منجر به تشویش درون و منجر به ناآرامی و تلاطم و عدم استقرار. خدایی که وجود داره خدایی هستش که به ظاهر هست ولی در سیرای ما نمیاد و ورود و خروجی نداره. نام حبیب هست لیک حبیب نیست. ما به این خاطر احساس بی‌خانمانی میکنیم چون که در هستی الان جایی نداریم، در هستی نقشی نداریم. هستی منزلگاه ماست و این بخش از هستی هم که ایرانه باز منزلگاه ماست. ما تصور میکنیم که هم در هستی نقشی نداریم هم در ایران، ما هم در هستی نقش داریم هم در منزلگاه خودمون به قدر وسط و تمام. و بنا به سنت پیشینیان نمیخوایم در این شرایط بحرانی و حس بی خانمانی سکونت کنیم، عزم خروج از این وضع رو داریم و به قول شاعر از چرخ‌زنی چه حالت حاصل، حاصل چرخ‌زنی سرگیجه از سرگیجه های هویتی و دورانی و استراتژیکی که به نوعی هممون دچار شدیم و مبتلاش هستیم. بذار به هر حال بنامه انسانیتمون و عضویتمون در هستی و حق عضویتی که به هستی پرداخت میکنیم از این خروج از این وضعیت داریم. از اونجایی که ما در ذات با انسانهای قبل از خودمون و معاصر خودمون چه در دور دست چه در نزدیکتر است همسرشت هستیم، طبیعتاً نمیتونیم سیری رو که اونها تهی کردن، سیری رو که بشر تهی کرده نادیده بگیریم و همه چیز رو خودمون خلق کنیم. نه، بخشی از بضاعت ما بضاعت پیشینیان ماست، چه کسانی که در سرزمین ما زندگی میکنند چه کسانی که بیرون از سرزمین ما هستند. لذا در روش شناسی در پی متدولوژی انسانهای قبل از خودمون و معاصر خودمون هستیم. یک سامان بخش هستی هم وجود داره، او هم روشی رو پیشنهاد میکنه در حقیقت ابلاغ نمیکنه، تکلیف نمیکنه، ولایتی با ما برخورد نمیکنه. این روش هست، میخواهید به کار ببندیم، میخواهید به کار نبندیم. در این تکاپو این روش به سامان رو هم که در آیات 120 تا 180 سوره دوم پیش روی ما قرار میگیره، اینها رو تا حد امکان حلاجی کردیم، روشی داره بردیم، اون روش مبتنی بر تبعین بود. حالا ما هم همسرش با انسانها هستیم، هم همسرش با مدیریت هستی، اما بالاخره خودمونم ادعایی داریم، ادعا در حد توان و در حد موجودیتمون. از اونجایی که هم ادعا داریم، هم سهم داریم، هم دوره به ما رسیده، ما هم چیزی باید به دوره بیافزاییم، لذا از متد انسانها و تدبیر و روش پیشنهادی او هم استفاده میکنیم، یک موضع در حقیقت متد خودمانی رو رقم بزنیم، برای خودمون یک متدی تهیه کنیم. متد ما پیشاتبعین، تبعین و پساتبعین این زمانی هست. این توصیه خدا رو میپذیریم، بریم ببینیم چی میشه، نه با شیش و بش توصیه کرده، ما اون توصیه رو چند گام بریم ببینیم به چیزی میرسیم یا نه. خودمونم اضافه میکنیم به قبل از تبعین و بعد از تبعین، بتونیم سهم خودمون رو در این متدولوژی ترکیبی ایفا کنیم. پیشا تبعین ما تلقی درمانیست، به این مفهوم که یک تلقی سنتی پشت ذهن ما تارنکبوت بسته که یه هستی کوریدوره، پاگرده، گذرگاه، ارزشی نداره، بگذار کسایی که به این جهان به اصطلاح چسبیدن و زمین گیر شدن امکانات مال اونا، ما این جهان رو فرق نمی‌کنه چند سال داره زندگی می‌کنیم، طلاق میدیم، سه طلاقش می‌کنیم به نفع جهان آتی که هنوز کسی ندیده برای ما بیاد در حقیقت توصیف و تعریف کنه. ما تلقیمون اگر بخوایم تصدیق کنیم و سیر درمان و با تلقی به اصطلاح تری بکنیم، این هستش که نه، به نسبتی که ما در این جهان زندگی میکنیم حق حیات داریم، سهم داریم، تکاپو میکنیم، میخوانیم، مینویسیم و سهم خودمون رو عطا میکنیم. تبعین هم تبعینی که اونجا خدا بعد از شکست احد پیش روی میذاره، تبعین در حقیقت توان با خانه تکانیه، یعنی تکون میده جمع رو، که ذهنتون رو تکون بدین، دیدگاهتون رو تکون بدین، چرا باز بازگشت به عقب کردیم، سیدی رو که دیدیم. حالا ما هم در حد خودمون بتوانیم که با گزینه خانه تکانانه بین دو مبنا، خودمون و او که مبدا و مبنای اصلی هستی هست، رفت و برگشتی داشته باشیم و سیر نماینده خودمون رو هم که ابراهیم هست تا حد امکان رد بزنیم، ببینیم به کجا میرسیم. محصول بحث تا اینجا این هستش که پاشناشیل ما در تلقین بود و تلقین رو اگر درمان کنیم با اون پاشنه که آشیلش ترمیم شده، میتوان جرس، میتوان خیف، خیز برداشت و میتوان ایفای نقش دورانی و تاریخی کرد. بحث پیشا روی ما محصول مشترک از یک درک و یک سبکه، درک ابراهیم و سبک خدا. سیر ابراهیم رو دیدیم، شناخت ابراهیم رو تا حد امکان روش درنگ کردیم، روش ابراهیم رو بررسی کردیم و درک ابراهیم که درک ساده و شسته گفته‌ای بود رو در جلسه گذشته مرور کردیم. از این نظر ابراهیم صاحب اهمیت هستش که بنیانگذاری سه حوزه رو عقده‌دار شد و از این در حقیقت میدان پیروز بیرون آمد، هم محتوای توحید، هم مناسک توحید و هم بنای توحید رو بنیان گذاشت. اهمیتی هم که ابراهیم داره در کتاب آخر کاملا مندرجه. هیچ یک از انبیا و هیچ یک از چهره های تاریخی که از نظر خدا قابلیت برجسته شدن دارن به قدر ابراهیم برجسته نشدن. حدوداً در 20 سوره از 114 سوره ابراهیم پراکنده است و خدا در حقیقت اون ژن ابراهیم رو که ژن کیفی انسان هست پاشیده تو قرآن. و علت این پاشاندن هم بعضی ها میگن که مثلا این کتاب نظم پریشان داره. نه، نظم پریشان نداره. به این علت هستش که ما بدویم به دنبال این ملات. اینطور نیست که همه ملات کپسول بشه و بره در حلقوم ما. راحت الحلقوم چیزی از راحت الحلقوم ایجاد نمیشه. یه احساس آرامش مقطعی به انسان دست میده و بعدش باز همون تشویش هست. ولی اگر بگردیم دنبال این ملاتی که خدا در کتاب آخر در خصوص ابراهیم روشش، منشش، درکش، دریافتش، سیرش، عاقبتش پخش و پاشان کرده، ما در این پخش و پاشانی هم به یک روشی میرسیم، هم که ضمن این پخش و پاشانی رو میخوایم جمع جور کنیم به عناصر دیگه هم دسترسی پیدا خواهیم کرد. پس بذاریم پخش و پاشانی محصول پریشانی ذهن انشاء کننده کتاب نیست. برای این خاطر است که ما بتوانیم از این مجموعه ملات پازلی فراهم کنیم و رهیافتی از پازل در بیاریم. خب ابراهیم رو دیدیم که نماینده نوعی تافته جدا بافته نیست، انسان کاملا معمولی است و تفاوت ویژه‌ای با ما نداره و ارگانیسمش، ژنش هم مثل ما هاست. متأسفانه طبیعتاً اون اهل تخصیص بوده، اهل جدیت بوده، اهل پیگیری بوده، به دستاوردهایی رسیده که حالا اون دستاوردها چون دستاوردهای کیفی است، خدا مقابل روی ما قرارش داده. نماینده خودمون زیستش، کنکاشش، انسجامی که در اثر کنکاش بهش دست پیدا کرده، شناخت محصول زیست و کنکاش و تا خود منسجم، تکاپویی که بعد از یافته پیش روی خودش قرار میده، آزمونی که ازش سر بلند بیرون میاد، مهندسی که میکنه، بناگذاری که بعد از مهندسی صورت میده و نهایتاً نوع بدایش با هستی، همه مدرسه ای است. مدرسه ای به این مفهوم هستش که کار شده است و قابلیت انتقال داره. حالا توی مثلا فوتبال میگن این گلی که زده شد مدرسه ای بود. به این مفهومه که تو تمرین الا ماشاءالله رو اون تاکتیک کار شده. اون گل اتفاقی نیست، محصول تصادف نیست. مثلا مربی های سنتی ما که میگن 50 تا توپ بریست تو 18 دوتاش که لقل به سر یکی میکنه میگه تو گل نیست، کار شده روش. ابراهیم هم اون روش مدرسه‌ای روش کار شده. روش های مدرسه‌ای یک بچهش کار شده و غلظت فراوریشون یک بچه که قابل انتقاله. این آموزه‌هایی که ما از ابراهیم می‌گیریم همه قابل انتقال. لذا مدرسه‌ای است، آموزشی است. می‌شود پای گچو تخته آوردش، میشه حالا توی دوران جدید بود پای وایت بورد آوردش. از این حیث مدرسه‌ای است. زیستش که خب دیدیم در بی امکانی محض صورت گرفت. اهل کنکاش بود. شب پنجره باز به آفاق تماشاست. شب رو همه میتونن تماشا کنن، ولی ابراهیم از اون دریچه‌ای که از فراز کوه و از درون غار روی شب براش باز شد، حد اکثر استفاده کیفی رو کرد. از اونجا به انسجام رسید، به شناخت رسید. مهم این هستش که شناختش رو سرمایه قرار داد. الان خب خیلی از افراد تو جامعه ما به شناختی رسیدن، به سطحی از درک‌آگاهی نائل آمدن، اما او سرمایه رو به کار ننداختن. سرمایه صندوق‌خانه‌ای هستویی و زیر متکایی است که به هیچ دردی نمی کنه. ابراهیم آمد و تاجر ترسنده طبع شیشه حالی نبود، یعنی اینکه یافتش رو در زربرق به پیچه و لای سطح پنبه قرار بده و از دسترس دور کنه. ما یکی از عوام بود، خیلی آدم شوختر بود، اون پسرش دست شکسته بود، بعد اون گچه پسرش از این علامت های اسکلت زده بود، نشته بود خطر نزدیک نشدید. الان تو جامعه ما اینطوریه، بعضی سرمایه هایی دارن، سرمایه ها کیفی هست، ولی قرار نیست که به کار بندازن. چه ابراهیم اومد این سرمایه رو به کار را خوش تکاپو کرد و تو سیر خودش آزمونی پس داد و مهم این هستش که این انسجام و شناختش رو در پرسان به دست آورد. نه جلوش حل مسائلی بود، نه راهنمای عملی بود، نه پدر توضیح دهنده ای، نه معلمی، مادرش هم که دیدیم فقط بهش قضارسانی میکرد. این خیلی مهم بود. پرسان پرسان هاش کنم به لفظ نیومد. الان خب تو دوره هم که ما میزیم انسان های پرسنده ای هستن، ولی پرسش رو فقط به زبان میارن و بسیار پرشتاب عمل میکنن که پاسخش رو سریع بگیرن. ولی این پرسان پرسان ابراهیم با چشم بود و با سلول های پس پیشانی خیلی اهمیت داره. این پرسان پرسان یافتش در درون انسان رسوب میکنه، کمان که در ابراهیم رسوب کرد. پرسان پرسانی بود که با چشم و با تارهای در تنیده پس پیشانی. بذار در مجموع از زیست تا ودایش مدرسه ایست. این مدرسه ای بودن هم بدون قلوب داره، یعنی میتونه روشش توضیح داده بشه، میتونه منتقل بشه، میتونه روی سیر ابراهیم از زیست تا ودا انباشتی صورت بگیره، انباشت به شکل مدرسه ایش منتقل بشه. خب حالا ما دو سو داریم، یعنی بین دو تا مبنا حرکت میکنیم. یک سو انسان هست، خودمون هستیم. حالا اینجا نماینده و ایفاگر نقش دورانی رو ابراهیم در حقیقت ایفا کرده و ما داریم اون رو بررسی میکنیم که نماینده ما درکی داره و اوی بزرگ هستی هم یک سبکی داره. ببینیم این درک و سبک آیا به هم چفت شدن یا ابراهیم برای خودش درکی داشته، خودم برای خودش سبکی داشته، هر کدوم در حقیقت ساز تک خودشون رو میزدن. درک ابراهیم خیلی مهمه. یکی درک، مثل درک ما، مثل درک همه کسایی که اینجا نشستن، مثل درک همه کسایی که دارن از کنار ما عبور میکنن و نمیدونن ما اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم، همه صاحب درک هم. طور کسی صاحب درک نباشه. درک تعطیل پذیر نیست، مغز تعطیل پذیر نیست، حتی اگر در حقیقت هم شرایط و هم خود انسان بخواد مسدودش کنه امکان پذیر نیست. درک ابراهیم هم یک درکیه. ببینیم چطور بود. ساده بود، تجربی بود، غیر فلسفی بود، رفیقانه بود و واقع گرایانه. به اعتباری درک ابراهیم سه تا ویژگی اصلی داشت. وجودی بود، از وجود خودش به یک درکی رسید روی وجودی که در عالم منتشر. فطری بود، باز با سرشت خودش، با تاروپود خودش، با انسجام درون خودش، با بافت درونی خودش به این درک نائل آمد. و آخرالامر هم رفیقانه بود، یعنی بیشیل پیله، بیشاقده و پرسشاش رو مطرح میکرد در این رابطه رفیقانه، ابهاماش رو مطرح میکرد، اهل مجادله بود که حالا جلوتر خواهیم رسید. مولوی عنوان میکنه جز قیاس و دوران هست طرق، خیلی کیفیه، جز قیاس و دوران هست طرق، لیک شده است بر اولوالفقه و طبیب و متنجم مسعود. وضعیت امروز به وضعیت هر روز رو مولوی ترسیم میکنه. میگه جز در حقیقت روش های کلاسیک قیاس و دوران، روش های دیگری برای شناخت هستی و شناخت خدا وجود داره. منتها این روش ها بر سه طیف مسدود شده، بر اولوالفقه و طبیب و متنجم. پس جز قیاس و دوران هست طرق، لیک شده است بر اولوالفقه و طبیب و متنجم مسدود. سه روش شناخت رو مطرح میکنه. روش شناخت فقیهان، روش شناخت طبیبان و روش شناخت منجمان. فقیه البته این نوع فقاهتی که امروز در جامعه ما وجود داره با اون تفقهی که در کتاب اومده تفاوت کیفی داره. تفقه فعلیست مثل بیل زدن بر وزن تعمق، کشف کردن با مسائل نو برخورده روز کردن، تفقه کیفیه. لذا یک فرد فقیه مستقل از این که در هر لباسی میتونه ظاهر شه، تفقهش مهمه، یعنی به اصطلاح مسئله میرسه بیلش بزنه، شخمش بزنه، نکته نو دراره و با ادبیات حوزه با مسائل مستحدثه بتونه برخورد کیفی کنه. پس فی نفسه فقیه بودن اشکالی نداره، بس داره روشش. حالا این سه تا روش رو اگر یکم بحث کنیم، سه تا روش کلاسیک دورانی هم دورانهای دوردست قبل از ما بودن، هم نزدیک دست ما بودن، هم معاصر با ما این ستا روش کلاسیک رو میتونیم مشاهده بکنیم. این سه روش کلاسیک، اولیش همون قیاس و دوران هست. این قیاس واژه‌ای است که از ادبیات یونانی گرفته شده، ادبیات منطق سوری یونان. قیاس و استقرار که از جزء به کل برسی یا از کل به جزء برسی، و بالاخره باید آزمایشگاهی ترتیب بدی تا به شناخت برسی. و دوران هم این هستش که دور بزنی، سیکل معیوب تری کنی، با بحران خودت هی روی در حقیقت سیکل دایره مانند و دوار بگردی و آخر سر هم خودت رو حیران کنی و هم پیرامونت. این روش هایی که نقد میکنه مولوی، یکی روش تفقه به مفهوم غیر دینامیکش، یکی روش طبیبانه و یکی روش منجمان هست. این سه تا روش رو اگر بخوام تیک بزنیم، خب اولی که روش یونان هست، روش براهین و اثباته، یعنی برای وجود خدا برهان میارن، برهان وجوب و برهان خلف و و و و و اینن همین ادبیاتی که در حوزه عیسوی یا حوزه مسیحی بوده در 15 قرن پیش به حوزه ما هم آمده. اسلوب یونان هست، یعنی بالاخره چون صورت اصالت داره و هر چیزی که صورت اثباتش بکنی. حالا مشکل اینجاست، خدا که حوزه صورت نیست، ولی باز روش اثبات وجود داره. حالا اون چیزی که اثباته، طبیعتاً همون فرقی که اون رو اثبات کرده میتونه نفیش هم بکنه. این مشکل در حقیقت اساسی و پارادوکس ذاتی کاره. روش طبیبان هم، حالا نه هر طبیبانی، بعضی طبیبان هستن که مثلا پزشکی هست، من با ایشان جلسه نشستم، روانشناس هست، ولی خب قبل از اینکه روانشناس بشه به نقره 7 سال دوره عمومی رو طی کرده. اون عنوان میکرد که در تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی حدود 100 عمل انجام میگیره. بعد او خیلی قشنگ بود، گفت خدا تو اون 100 عمل اصلیه. اگه میخوایم خدا رو بشناسی، بیا سیر تبدیل عنصر شیمیایی به حرکت مکانیکی رو مثلا باز کنیم، ببینیم که خدا کجا. اون که منظور از طبیبان هم همه طبیبان نیستن، منظور کسایی هستن که الزاماً از طریق مشاهده میخواهم به حقیقتی دسترسی پیدا کنم. و منجمان هم فقط به آرایش باها میگن، اونا هم به نوعی اهل صورت هم. حالا یا با چشم، یا با چشم غیر مسلح، یا با چشم مسلح، هر شبانگاه و سهرگاه ستاره ها رو نگاه کنی، ارنجشون، آرایششون، نسبتشون نسبت به خط شیری چیه، نسبتشون به ستاره قطبی چیه، و طالع گزینی کنن. اینجا در حقیقت خدای خدایی که حالا با پازل درست میشه، با آرایش درست میشه، با ترکیب درست میشه، مستقل از در حقیقت این آرایش محاسباتی و سماوی نقشی نداره. لذا از اون روش اول که روش یونان فیکسیسم برمیاد، یعنی خدای ثابت، خدای سنگین وزنی که نه تو پروژه ها میاد، نه تو پروسه ها میاد، نه ناظر دینامیسمی نداره. خیلی تفاوت ماهوی با اون بوتی که ابراهیم باش ترافتاد نداره. بالاخره اون بوتن یه الهه، اینطور نیست که اونا به ذاته در حقیقت از مادر بیرون آمده مشرک باشن، نه، اونا هم به دنبال خدایی هستن، تا خداشون خدای فیکسی که هیچ مسئلهشون رو نمیتونه حل بکنه. این خدا محصولش این هستش که میرسه به وضع موجود جامعه ما، غیر حاضر، غیر ناظر، فقط یک احترامی حبیب هست، نامش هست، ولی خودش وجود نداره. پس مشاهده گریه روشی که بعد از اصطلاح قرون جدید اروپا بیرون اومد، یعنی جمله‌ای هست که مقام شریعتی هم کدش کرده، یا اگر میخوایی خدا را باور کنن باید آن زیر چاقوی جراحی مشاهده کنن، یعنی پوزیتیویسم محض. اینجا باز محتوا به نوعی قربانی میشه، همه چیز میره روی صورت. تاله و ارنج و چینش هم به اصطلاح خروجش این هستش که زندگی امروز ما، چه فردیمون، چه زندگی اجتماعیمون، همه بسته به یک چینش هست. بذار از این طالبینی فردی حرکت بیرون نمیاد، از طالبینی اجتماعی با این روش هم این در میاد که سه ستاره افعال جامعه ما ستاره سیاهی از مشروطه تا حال هی حرکت شده ولی چیزی جلو نرفته. لذا هم طالب فردی سیاه و فیکس بیرون میاد، هم طالب اجتماعی فیکس و سیاه و غیر روشن و بدون افق و بدون پگاه. به قول خیام صورت رو که نقد میکنه خیلی قشنگ میگه، میگه عنوان میکنه که ما صورتکانیم و فلک صورت باز، ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. یعنی اگر همه چیز رو ببری تو صورت، میگه مثلا جا واسه محتوا کجاست، جا برای در حقیقت سیالیت کجاست، جا برای خدا کجاست، جا برای معنا کجاست. این که اتفاقی که از تجربه یونان افتاد این که منطق سوریه، یعنی شما فقط محسوسات رو میتوانید تحلیل کنید دیگه، جانمایه ها، معناها، فضاها خارجه، چون خارج از صورته قابلیت در حقیقت تبدیل و تحلیل نداره. بذار این مولوی وقتی میگه جز قیاس و دوران هست پروکلیک شده است بر اولوالفقه و طبیب و متنجم مسدود، به این مفهوم هستش که از این روش های کلاسی شناخت کیفی بیرون نخواهد آمد، شناختی که انسان رو مثل ابراهیم تو هستی رها کنه، شناختی که انسان رو مثل جامعه خودمون، مثل محجوبی که ازش صحبت کردیم یه پیانیست، مثل باغچه‌بان، مثل رشدیه، مثل بازرگان، مثل همه کسایی که تو هشت نفر بررسی کردیم، درکشون از در حقیقت هستی فرق داره، از خدا فرق داره، رمش شناختشون فرق داره. مگه اونا بسنده می کردن به صورت؟ آیا از باغچه‌بان آموزش دهنده ناشنوایان بیرون می اومد؟ آیا از رشدیه بنیانگذار پرمرارت و افتان و خیزان مدارس در ایران بیرون می اومد؟ آیا محجوبی بیرون می اومد که روشی ابراز کنه راست پنجگاه، بگه در طبیعت همه پرندگان پنجگاهشون راست پرواز بکنن پس ما پیانو رو راست پنجگاه بنوازیم؟ آیا اگر این درک رو محجوبی نداشت تفاوتی بین آرشه های پیانوی محجوبی پژواکش با دیگر آرشه ها داشت؟ نه. پس این ها همینطور که مولوی میگه روش شناخت هاشون روش شناخت دیگری متقلی، این ویژگی های ابراهیم رو داره، ساده است، تجربیه، غیر فلسفیه، رفیقانه است و واقعی گرایانه است. این پنجتا را اگر که بفشاری و شیرابش رو بگیری میشه درک ابراهیم، درک ابراهیم هم از هستی هم از او و اویی که باهاش در حقیقت دوست میشه، از روش شناخت طالع بینی و ارنج ستاره ها، از روش شناخت اولوالفقه، از روش شناخت کلیسای اوزلی، اوزه کلیسا، از روش شناخت پزشکی که اصالت در حقیقت فقط میده به مشاهده و پوزیتیویسم مست، این چیزا بیرون نمیاد. یعنی خدا خدای سنگینیه، همراه نیست، حرکت نمی کنه، ولی چون این درک دینامیسم داره، اون خدا هم دینامیسم داره. لذا از اول تا آخر را ابراهیم هست. هنوز در سوی خودمون هستیم، نماینده خودمون رو هنوز داریم برمیداز میکنیم سوی ابراهیم. و ببینیم این درکی که ابراهیم از نقش داشت به چه ترتیب بود. درکش از نقش خدا یا از نقش بود درک نقطه‌ای نیست، نقش اندر نقش، همچنان که هستی دینامیکه این نقش هم دینامیکه. نقشش ستون سمت راستی که توی لوح میشه دیدگان داریم، نقش هم آغازینه، هم میانیه، هم پایانیه. ستون وسط نقش خدا ریز هست، روز هست، هر روزم هست از دیده ابراهیم. نقشش هم تاکتیکی هست، هم روندی هست، هم استراتژیک. اگر بخوایم فشرده کنیم، در قسمت اول ابراهیم میخواد این رو به ما تفهیم کنه که نقش خدا پروسه‌ایه. اول پروسه آغاز، میان پروسه وسط و پایان پروسه فرجام وجود داره، فاز به فاز، مرحله به مرحله و فراز به فراز. در هیچ کدوم از در حقیقت این سه سرفصل آغاز و میانه و پایان غایب نداره، کما اینکه خودش هم عنوان میکنه که مشرف در تاریخ هست
و ما هیچگاه از سیر تاریخ و سیر انسان های جانی تاریخ قایب نبوده ایم. اول هستیم، وسط هستیم، آخر هم هستیم. حالا این نمیشه نقشای بگی کلام. اما وسط این فرازها و فازها بالاخره باید چسبی باید پرشه. چسب هم باید همجنس باشه. نمیشه چسب چوب رو باهاش چودن رو در حقیقت به چودن دیگه ای وصل کرد. چسب چوب باید چسب خودش باشه، چسب چودن هم چسب خودش باشه. اینجا باید چسب گرمی بریزی که وسط فازها و فرازها و مرحله ها رو بپوشونه. اون چسب نقش ریز، نقش روز و نقش هر روزیه. اینجا چسب پاشیده میشه، نقش پاشاننده بده. آخر الامر ابراهیم رو به ما می آموزه که خدا توی اگر که در ستون اول در پروسه هست، آغازش، وسطش و پایانش، در لوح سمت چپ، در ستون سمت چپ نقش پروژه‌ای داره. اول پروژه هست، تو تاکتیکا هست، توی روند هست و توی استراتژیش هم هست. کمان که نقش آموزشی خدا به ابراهیم هم تاکتیکی بود، هم تو روند بود، هم به لحاظ استراتژی که حالا جلوتر خواهیم دید. ادامهش، خب اون درک از نقش بود، این درک از حضوره. حضور خدا آنچه که از مجموع نشانه هایی که روی ابراهیم تو 20 سوره آمده و در کنارش کتاب های تاریخی که وجود داره می توانیم درک کنیم و اون درک رو به نظم در بیاریم، از دید ابراهیم نقش خدا پایان ناپذیر، پایانی نداره، اسکله نیست بگی اسکله آخره، پایان نداره، مدامانه است، جاودانه است. و تجربه خودش این بود که نه خدا در کادر انجام چشمک زنانه است، نه در مدار قمر نقره پاشانه است، نه در چارچوب شمس رخشانه است. به رغم اینکه اینها دینامیسم دارن، پاشانن، رخشانن، رقصانن، ولی رقص و پاشانی و دینامیسم او چیز دیگه است. همگانه، همگاهانه است، مستمرانه است و منتشرانه است. اگر در لوح قبلی تلقی ابراهیم این بود که خدا نقش فراز به فراز داره، اینجا حضور در حقیقت وجب به وجب داره. استدامی دارن دوچرخ سوارا، میگن توقع به توقعش برو، رکاب به رکابش برو، تو بادش بخواه، تنهاش نگذار. نقشی که ابراهیم از حضور خدا در سیرش دید و پیش روی ما گذاشته، این که خودش یک گاری رو پیش کره، توی سراشیبی راه افتاد، بعد تو سنگلاخ رفت، بعد تو سینه‌کش رفت. خدا رکاب زنش بود، پا به پای گاریه باهاش رفت، رکاب به رکاب، توبه به توبه، نفس به نفس با ابراهیم رفت. این دوستی محصول رکاب به رکابی، توبه به توبه و هم نفسیه. اینجا انسان میتواند به نوعی همسر خدا شه، همسر ریزامن در حقیقت و تو زوجه مخالف نیست. همسر به این مفهوم هم پروژه است. انسان هایی بودن که همسر اتفاقی اختیار کردن، انسان هایی بودن که با پیرامون خودشون عقد ازدواج آرمانی بستن. رابطه ابراهیم با خدا رو باید اینطور تلقی کرد، همگانه، مستمرانه، منتشرانه و به قول دوچرخ سوارا توقه به توقه و رکاب به رکاب. حالا اینا درک اون طرف بود. حالا ما که درک خدا رو میتونیم جستجو کنیم، ولی سبکش رو میتونیم جستجو کنیم. مهم این هستش که ما کارایی های خدا رو جستجو کنیم. حالا اینکه خدا رحیمه است، خدا رحمانه است، خدا رزاق است، اینها دیگه امروز تو جامعه ما کلاسیک شده. یعنی ما دیگه نمیتوانیم از 99 صفت خدا در دعای جوشن کبیر یا در دعای سماد یک رهیافت دینامیکی برای امروزمون دریاریم. اگر به درک جدیدی از خدا برسیم و کارایی هاش رو به طور دینامیک پیش رو قرار بدیم، اون 99 تا یا اون 100 تای کلاسیک شدن مفهوم پیدا میکنه، رزاقیتش مفهوم پیدا میکنه، رحمانیتش مفهوم پیدا میکنه، تشر زدنش، محبتش، تیمارداریش همه مفهوم پیدا میکنه. ولی چون الان درک‌های ما کلاسیکه و مشکل تلقی داریم، اون خدای هیچ کاری رو نمیتونه بکنه، نه رزق و روزی، نه تیمارداری، نه سرزدن، نه در حقیقت پروژه مشترک با ما، اصلا چیزی از اون تو در نمیاد. حالا این سبت خدا رو ببینیم که در کار ابراهیم که در آمد از ابراهیم درون پاک تا ابراهیمی که در الخلیل مدفون شد چه نقوشی رو ایفا کرده. یقین بخشی، روشدگی، گزینش و فراوری، امکان باریدن، تست زدن ابراهیم، آزمون، رهانیدن ابراهیم از ابتلا، کارسپاری کیفی به ابراهیم، موضع تاریخی بخشیدن به ابراهیم و نهایتا الگوسازی. نقش خدا اینطور که از ابراهیم ما درک میکنیم از رابطهش با خدا و از رابطه خدا با ابراهیم، نقش تمام و کمالیه. یعنی ابراهیم کم فروشی نکرد در پروژه، خدا هم طبیعتا تمام فروشی کرد، تمام و کمال با ابراهیم برخورد کرد. وچه اعتقادی، یقین بخشی، وچه روشی، وچه آموزشی، امکان بخشی، آزادی بخشی، حمایتی، آزمونی و نهایتاً حفاظتی. حالا بیاییم اون درک و سبت رو با یه روش ببینیم که چطور با هم چفت خورده. آیا اصلا با هم چفت میخورن؟ حالا ابراهیم نه، ما آدمی هستیم برای خودمون. ما میتونیم یه درکی داشته باشیم از او و از هستی و اونم یه سبک متناسب با درک ما رو پیش رو بگذاره. میشه یک اتحاد مزدوج بین درک ما با سبک خدا برقرار باشه؟ میشه این امتزاج و آلیاژ درک و سبک رو امروزی کرد یا نه؟ بخشیش در ادامه بحث امشب، بخشیش هم واگذار میکنیم به بحث شب بعد. ابراهیم با خدا در 10-11 مرحله تلاقی داشتن. ببینیم تلاقی اون درک و سبک چی بود؟ تو مرحله شناخت، مرحله‌ای که ابراهیم هنوز زیر 13 ساله، معمولا همه تصور میکنن که شناخت دوران بعد از بلوغ انسان بهش نائل بشه. یا مثلا توی تفکر مثلا سنتی عمومی جامعه ما این هستش که بلوغ انسان مثل انبیا مال 40 سالگیه. حالا بخشی فکر میکنن که 40 سالگی یعنی دوران جلای دوم و تجدید فراش و تجدید ازدواج، بسیاری هم که اقلیتا میگن نه، دوران بلوغ مجدده، دوران در حقیقت بازیافت مجدد خود و تلقیات. ولی 13 ساله بوده، یعنی کامل این سنگذاری ها و این توازگذاری ها رو به هم میزنه. زیر 13 سال اصلا زیر تینیجره، 13 تا 19 نیست. زیر 13 سال میتواند به یک شناخت کیفی دسترسی پیدا بکنه. کاری که خدا براش میکنه، بستری برای مشاهده، تفکر و تعمقش فراهم میکنه. شب باز تا صبح و چشمک زنی ستاره ها و سکوت و و و و و و که قبلا صحبتی بکردیم، او چه کار میکنه؟ برخورد تخصیصی و فعال با بستر. و ما خیلی بسترها برامون فراهمه، ما با بسترها چطور برخورد میکنیم؟ مهمه که او با بستر در حقیقت گزینه تخصیص رو پیشه میکنه، میشینه، فکر میکنه، پس پیشانی به کار میندازه، چشم میدوانه، خیلی مهمه، و از محصول مشاهده دقیقش و فعل و انفعالات پس پیشانیش به وجودی میرسه که او وجود خیلی برتر از ماه و خورشید و انجام چشمک زنه. خب پس اینجا رابطه متقابل وجود داره. ابراهیم که سعی میکنه در آزمون خطا، او بهش یقین میبخشه. بعد از یقین بخشیدن ابراهیم که به نقطه ایقان میرسه، ایقان یعنی که همه وجود به یک سطحی از یقین میرسه دیگه، اون شناخت بی شاهده است، بی به اصطلاح رگه زائده. ابراهیم در مرحله ایقان رویکرد تمام وجودی بی شاهده و حنیفی داره با خدا. این حنیف پاک نهاد قبل از دین، حقگرا قبل از اینکه دین بیاد حقگرا بوده و دنبال حقیقت بوده ابراهیم. به همین خاطر لقبشو خدا میده حنیف، که حنیف تو لغات عرب مخالف ینیفه، یعنی ینیف کسی هست که همش تو حاشیه هست، از حاشیه میشه شناخت عینی پیدا کرد. حنیف یعنی کسی که تو متنه، تو متن آزمون و خطا طی میکنه، اهل استکاکه، اهل لمسه، پرزا و شیارهای کف دستشو نمیخواد پسنداز کنه، زبرش میکنه و شناخت ابراهیمی محصول در حقیقت جایگاه حنیفیشه. مرد متنه، یعنی حاشیه هست، به سیالیت متن کاری نداره. کسی هم که تو متن نیست تو هر حوزه‌ای، حوزه علم و هنر و کسی که تو متن هست خلق میکنه. خب همپای مرحوم به خدا خیلی لغت شناس تو ایران بودن و هستن. کی تو متن رفت؟ 40 سال که عمر اختصاص داد، فقط 2 دفعه پاشد، 2 هفته پاشد، 1 هفته بیماری سخت، 1 هفته هم فوت مادری که خیلی بهش دل بسته بود. طبیعی از این حضور در متن اتفاقی میفته، طبیعی که از به اصطلاح حضور متنگونه پیانیست با راست بنجا اتفاقی حاصل میشه. اینکه حنیفی که خدا میگه با حنیفی که تو ذهن ماست فرق میکنه، یعنی جدا از اینکه پاک نهاده، جدا از اینکه حق گراست، جدا از اینکه بیشاعبه است، مرد متن هم هست. چون ابراهیم 100 سال در متن بود، حقش ادا شد در متن تاریخ و در متن کعبه و در متن مناسک و در متن مهندسی محتوا قرار گرفت. پس اینجا بدبستانه. بدبستان این نیست که ما فکر میکنیم، این نیست که به ما یاد دادن. مبارزه اجتماعی و مبارزه سیاسی یعنی بدبستان، یعنی لابی کن تو سطح پایین‌تر، آرا رو از قبل تنظیم کن، توی انتخابات فقط نمایش دموکراتیک بده. مثلا اینا نیست، این بدبستانه. هر دو اهل دادن، هر دو اهل ستاندن هستن، داده و ستانده. لئونتیف روسی بود، نبوغ جدی داشت، آمد در اقتصاد شوروی. بدبستانه، بخش‌های اصلی اقتصاد رو با هم روی جدول بود. جدول معروف شد به جدول داده ستانده لئونتیف. در اون جدول مشخصه که بخش نفت اتحاد شوروی چه مقدار به کشاورزی داده، کشاورزی چی به صنعت داده، همه اینها چی به خدم، همه داده ستانده ها آمده توش. بر اساس داده ستانده های جدول لئونتیف برنامه های متمرکز 5 ساله ریخته شد. حالا ما هم اگر تنگاش کنیم، اگر وقت بذاریم، اگر تخصیص باشیم، بیاییم به عنوان این پروژه این داده ستانده ابراهیم رو ببینیم با خدا. خدا در این بینیازیش با ابراهیم داد و ستت داره. این داد و ستت تو مرحله شناخت تو 3 موج بود: بسترسازی، برخورد فعال با بستر. ابراهیم سعی آزمون خطایی، او یقین بخشی. ابراهیم تو نقطه ایقان، تمام وجود، بیشاعبه و حنیف. ابراهیم بعد از 13 سالگی مرد متن میشه، خیلی مهمه. از کوه به شهر میره، با پدرش برخورد میکنه، با بازار بت برخورد میکنه، بعد با نمرود برخورد میکنه، تو آتش میره، خانه خدان، خیلی هم تمش تو متنه، تو حاشیه نمیره. عرقشو با گرم کن رو نیمکت خشک نمیکنه، خیلی مهمه. همش توی در حقیقت متنه قرار داره و با متن زندگی میکنه. مرحله بعدی که میاد تو متن، مرحله دعوته. خب اول دعوتش با آذر شروع میشه، اولین تلنگر به پدر. پدرش هم خب درسته بت‌ساز بوده، بت‌پرست بوده، ولی فطرت پاکی داشته. فطرت رو تلنگر میزنه. دعوت اول از آذر، اما قبل از دعوت اول از آذر آیه‌ای هست تصریح میکنه. جلسات پیش قرائت شد: و ما به ابراهیم رشد بخشیدیم. یه از میاره در چه مرحله رشد بخشیده؟ در این مرحله خیلی مهمه. میگه قبل از این که ابراهیم بخواد با پدرش برخورد کنه و دعوت اول صورت بده، ما رشدش دادیم. رشد هم که رشد فیزیکال نیست، رشد کیفیه، رشد درونی. رشدش دادیم، رشیدش کردیم. خیلی مهمه 13 ساله رشید بشه. ما همون فکر میکنیم 27-28 ساله ها رستم سولتن و رشد بنده، اصلا اینطوری نیست. 13 ساله متناسب با تکاپو و کنکاشش صاحب رشد میشه. رشد چه مرحله ای؟ انسجام چه مرحله ای؟ مرحله که میخواد بره تو میدان. این خیلی مهمه. یعنی خدا هم در حقیقت بی محاسبه چیزی به کسی نمیده. قانون طی میشه، سنت طی میشه. اینجا میبینه این عزم دعوت داره، انسجام بهش میبخشه. ابراهیم با رشد و انسجام مرحله ای با پدر برخورد میکنه. رشد به زنگاهی رو که خدا بهش عطا میکنه به مرحله دعوت جمعی میرسه. خب دیگه اینجا فراتر از پدر میتونه با قوم و با پدر در حضور قوم برخورد کنه. این رشد ادامه داره. مرحله ای که ابراهیم 13 ساله بوتا رو از آذر میگیره، میبره تو بازار بفروشه، میندازه تو گودال و میندازه در حقیقت تو آب تیره و بهشون میگه آب بخورین، تشنگیتون رو رفع کنین. اینجا خدا بهش تمام استدلال و روش میبخشه. این روش روش کیفیه. از اول میگه مثلا بوتو بزنه در رو داغون کنی. ذهن جامعه رو، ذهن جامعه مخاطبش رو مورد در حقیقت آزمون قرار میده. این جامعه میبینه بالاخره این نمیتونه آب بخوره. روشی بهش داده میشه. و نهایتا جسارت مواجهه و استدلال در مناظره با نمرود. اینجا باز همون داد و ستد وجود داره. عزمی، تجهیزی، اقدامی، انسجامی. این اصلا ممکن نیست. ما بدون عزم انتظار داشته باشیم خدا ما رو بسید به چه دلیل ما مجهز کنه، به چه دلیل برای ما وقت بذاره. اون وقت گذاره اهل تخصیص خدا نمیگی مجبوره، رعایت رفاقت رو میکنه. او که میاد اون هم باهاش در حقیقت میره. مرحله بعد مرحله اقدامه. ابراهیم که مرحله اقدام میرسه، قبل از اینکه بره در بتخانه و به اصطلاح تقر به دستش بگیره، اتفاقاتی رخ میده. اتفاق اول چیه؟ باهاشون کار توضیحی میکنه. چون کار اقدام میخواد بکنه، خدا بهش روش کار توضیح میبخشه. مرحله بعد زمینه سازی میکنه، مرحله بعد اقدام، مرحله بعد آخرالامر اونها رو تو سکنج تعمق قرار میده. کار توضیح که میخواد صورت بده، روش بهش داده میشه. زمینه سازی که میخواد بکنه برای شکستن، باز روشمندش میکنه. اقدام که میخواد بکنه بهش جسارت میبخشه. آخرالامر باز با یه روش کیفی تبرم میندازه رو دوش بت بزرگ و اونا ازش بپرسن که این کارو کردیم که اونا میگن چطور؟ میگه ازش بپرسیم. یعنی اینجاست که ابراهیم در حقیقت آوردگاه فیکسیس و دینامیسم رو ترتیب میده. اینا ممکن نیست جز با تجهیز، جز با روش. باز به قول مولوی روش عشق روش بخش بود بیکارا. خیلی مهمه. فردی که نمیتونه اصلا حرکت کنه ولی عزم حرکت پیدا میکنه، روش در حقیقت بهش منتقل میشه، جسارت بهش منتقل میشه، تعقل بهش منتقل میشه. دست ما کوتاه و خرما برنخی، پای ما لنگ است و منزل بس بعید. ابراهیم مثل ماست. ما تصورمون این هستش که خب خیلی از خواسته های ما خیلی مرتفعه. خرما برنخیده، دست ما کوتاه است و پامون هم لنگ، منزل هم خیلی دوره. حالا نمیرسیم. ولی بالاخره بریم مرد متن بشیم، مثل مرد هر متنی. به خدا متن لغت، مهجوری، متن موسیقی، فرق نمی کنه متن چیه. مهم اینه که متن رو جدی بگیری، عهد تخصیص باشی. اونجا روش دیگه روشه. روش تضمینیه، جسارت تضمینیه، تحول تضمینیه. مرحله بعدی میرسه ابراهیم به مرحله آتش. تو آتش خیلی مهمه. پا پس نمی کشه، جوان هنوز. تا تضرع نمی‌کنه. مهمتر از همه مسئله رو واگذار، اگر رفاقتی در کار هست بین من و شما، بین شما با ما، بین ما با هم، دیگه به قول قدیمی ها خونه یکی جیب ندار دلیلی نداره. وقتی شما تنگ دستی من رو میدونی، من بخوام به شما بگم جیب من رو باد کن، اصلا دلیلی نداره. اینجا اصلا واگذار میکنه، نه از خدا کمک میخواد، نه تضرع میکنه، نه با پس تو متنه. مهم اینه که اون آتش هم تو متنه، آتش هم که دارش تو حاشیه ترتیب نمیدن، تو متن ترتیب میدن. متن در آتش در متن محصول در حقیقت سیر ابراهیمی که در متن طی کرده. اینجا آتش برش سرد میشه، حالا با هر شیوهی که ما خیلی دنبالش باشیم مسئله از ما حل نمیکنه. خب باز تصویره که قوم بهش تاکتیک زدن، اینجا هم ضد تاکتیک، تاکتیک آتشه، ضد تاکتیک سردی آتش. اینجا پس همون به دلستانه ادامه داره. مرحله هجرت، ابراهیم به این تحلیل میرسه، خیلی مهمه، آتش براش پایان یک دورانه. خدا به این جنبندی میرسه، ابراهیم در اون وضع موجود دیگه کاری نمیتونه انجام بده. ادبیات اینجا ادبیات ویژه‌ایه. ابراهیم به جنبندی میرسه، آتش پایان دورانشه. در یه آیه هم خدا تصریح میکنه که ما ابراهیم رو از منطقه انتقال بدیم. خیلی مهمه، هر دو که دو سوی یک معادلن به یه جنبندی میرسن، این غیر از سیر انسجام ممکن نیست، میسر نیست. هر دو به این میرسن، ابراهیم دیگه تو محل و در اون محل کارهایی نداره، زمین واسعه، بره در گوشه دیگه ای از زمین پروژه رو پیش ببره. خدا تصریح میکنه که ابراهیم رو رهانیدیم و به سرزمین خجسته سوقش دادیم. سرزمین خجسته هم سرزمینی هستش که ابراهیم بقیه پروژه رو میتونه در اون پیش ببره. او هم ابراهیم هم ادبیاتش چی؟ ابراهیم هم میگه که من میرم به سوی او، به سمت او میرم، من رونده هستم به سوی او. ابراهیم مهمه، دوباره آدرس نیست، چون اون درکر داره، خدا همه جا منتشره، خدا همه جا حاضره، زمان و مکان نمیشناسه. خب میره دنبال در حقیقت راه. یه کارتونی بود، یک موش گربه هم سوژه شدن، بعد دنبال هم که میدویدن موش زودتر به سر چهار راه میرسه. از یه آبری میپرسه که کدوم بردارم؟ آبره تو کارتونز جواب کیفی بهش میده، بهش میده تو بگو میخوای چی کار کنی، سمت تو بگو تو من بهت آدرس بدم. یه قضیه ابراهیم هم همینه. تو ابراهیم موش سرگردان فراری از گربه نیست، تو متنه، الزامات متنم پذیرفته، فرارم نمی کنی. دوره اینجا تموم شده، میخواد بره، آدرس نمی کنی، میگه میرم به سمت او، ولی او بهش آدرس میده، میبرتش به سمت سرزمین خجسته. برسیم مرحله قربان. مرحله قربانم، خب ابراهیم به کتابای تاریخ آمده که این جمله از ابراهیم کد شده قشنگ، چون اصلا فرزندم که نداشته، اگر پسری مرا آید او را از بحر خدا قربان کنم. یعنی قبل از اینکه این مسئله قربانی پیش بیاد به نظری داشته، قبل از اینکه اصلا نطفه مرانه چی نظری داشته. حالا خدا اونجا تستش میزنه، تصمیم که نظر داری، الان به هر حال وقت رسیده و رؤیای جدیدی برات اومده، رؤیات رو به سمت تحقق ببر. ابراهیم به سمت تحقق میبره. در آستانه اجرا تصریح میشه باز با همون ادبیات، رؤیا تحقق بخشید، خواب راست کردی. خیلی قشنگه، یه خوابت رو راست کردی، در حقیقت تیزی رو گرفتی، به شریان بردی، خوابت همین مرحله راسته، دستور توقف کات میشه، آستان توقف. خدا عوضی میده و ابراهیم رو از مرحله عبور میده. اینجا مرد داد و ستم، نظری داری و اگر تو سیر دوستی جلو میان نظر رو عطا کن و میاد به سمت طرف. اون موقع تو ادبیات مثلا دهه 40 و 50 حالا ممکنه الان یکم ناظر به نظر برسه توی ادبیات کوچه و خیابان و ادبیات پهلوانی و ادبیات ورزش مثلا اصطلاح پاتن بود. بنابراین من پاتن، پاتیست دادن اصطلاح قبلتو بود. قبلتو فقط سر سفره عقد نبود، قبلتو تجویز تزویج هم فکر میکنم مثلا باید فقط بگی. ولی پروژه های بین دوتا بچه محل، بین مربی و شاگرد، بین یک دختر و پسر که میخواستن سیر ازدواج رو تیف کنن، معلوم رو بود سیر فرم رابطیه به قبلتو از قبل به هم گفته بودن، خیلی اهمیت داره. این پاتن بود. این قبلتو و پاتن رو با ادبیات 30 سال 40 سال پیش بخوان تعریف کنید، اینجا بین خدا ابراهیم هست. دوستی توی سیرا دوستی کلاسیک نیست، دوستی رومانتیک نیست. خدا آزمونش میکنه، او هم از آزمون در حقیقت با پس نمیکشه در چند مرحله. اینکه واقعا این پاتم و قبلتو توی ابراهیم و خدا وجود داشته. حالا این مرحله از هم مرحله مهمتره. ابراهیم اهل مهاجره است، اهل مجادله است. در کیف خیلی مهمه. یه وقت هسته که مثلا ما خود ما مثلا اینطوری انسان متوسط خودم رو میگیم به یکی یه چیزی میگیم میخوام فرد رو مدیون کنیم، ولی نه خدا تلقی و قصد مدیون کردن ابراهیم داشته و نه ابراهیم مثلا اهل یه حرف ها بوده که مدیون بشه. اینجا وقتی به ابراهیم و ساره بشارت فرزند میاد، اینجا مرحله اسحاقه. به شما صاحب فرزند میشین، ابراهیم مشعوف میشه، اما بعد از مشعوف شدن میگه خدا بهش بشارت میده و میسه با خدا مجادله میکنه. سه تا نشانه هست تو سوره هود. ادبیات خدا هم هست، ابراهیم نقل میکنه. آن هنگام که هراس و ابهام از او رفت بربست و از بشارت مشعوف شد، در خصوص قوم لوط با ما به مجادله برخواست. خیلی قشنگه. با ما به مجادله برخواست. بعد یه پرانتز باز میکنه توی 75. میگه او در نهایت بردباری و بازگرایندگی بود. بازی حلیم رو به کار میبره. حلیم هم قبلا گفتیم. یعنی ابراهیم چون فراورده است، صبرش هم صبر فراوردگیه. حلیم در حقیقت از معدود قضاهایی هستش که عناصرش باید در یک صبر پایدار با هم پیوند بخورن. بالاخره گندمی، یه آبی، بعد یه گوشتی، یه شب تا صبح کار داره. نیمرو نیست، یه شب تا صبح کار داره. هر دوشون رو حوصله دارن، همه عناصر حوصله دارن شب تا صبح با هم سر کنن. حالا ما ممکنه خیلی انگیزه داشته باشیم با خیلی و شب تا صبح، ولی اونا اصلا خمیازهی که میکشه و ملافهی که روش میندازه اصلا دیدنی مسروده. ولی اینجا اصلا خمیازه و ملافهی هم نیست. بالاخره سیره باید جوری تیشه. خدا میگه که او در نهایت بردباری و بازگرایندگی بود. 76 داستان ادامه میده. ابراهیم اهل مجادله است، پرسش رو قطع نمیکنه. قوم لوط بنا بوده برایشون سیره نازل شد. ابراهیم با خدا چند و چون میکنه. خدا جوابی که بهش میده باز با ادبیات خودش میگه ای ابراهیم، از این گفتگو روی گردان، کم اطلاعی، سیر آنها طی شده. اینجا باز مبادله و داد و ستدی برقراره. داد و ستد کی؟ بعد از اینکه ما فکر میکنیم چیزی به کسی میدیم مدیونمون بشه، ابراهیم تازه اونجا پرانتز جدال رو، مجادله رو در حقیقت باز میکنه، چند و چون میکنه، به خدا تذکر میده. خیلی مهمه. ولی اینجا بعدش بعد از مجادله خدا قانعش میکنه، سرکوبش نمیکنه و دوستی هم مهمه. در این مجادله ادامه داره، روش در مجادله از سوی طرف ادامه داره. این فراز فراز خیلی کیفی است. میرسیم به مرحله بنا. تو مرحله بنا خب خدا کارسپاری میکنه به ابراهیم و اسماعیل و واژه عهد به کار میره. کارسپاری متعهدانه است، نمیتونه وسطش بگذار زمین بره، نمیتونه بساز بفروشی عمل کنه، نمیتونه مواد کم بذاره، نه اصلا از این قبرها نیست. وقتی به کار سپاری میشه به طور بی‌حباب باید ابراهیم به طور کاملا مسلح بی‌حباب بی‌ورزنه رو دامن بزنه. او هم میفهمه کی بهش کار سپرده. کاری که میخواد شروع کنه خواسته های استحکام بخش برای همون پروژه رو مطرح میکنه، خواسته ها اجابت میشه. ضمن که اسماعیل و ابراهیم دارن کار میکنن مهمه، ضمن کارم باز تقاضا میکنن، او هم باز هم میشنوه و هم اجابت میکنه. نهایتا ابراهیم بناگذاریش چند بچیه، محتوا، هندسه، مناسک، خدا حقوق هر کدوم از این سه بچه رو حفظ میکنه و حقوق معنویه هم محتوایی، هم فیزیکا و هم مناسکی ابراهیم رو محفوظ میداره تا امروز. مرحله وداع. ادبیات دوتاشون ادبیات زیبایی است، ادبیات هم دوستانه است و هم مجابانه است. ابراهیم یک سال قبل از فوت عنوان میکنه که مضمونش اینه بنما به چه نحو و کیفیت مردگان را حیات میبخشی. او بهش چی میگه؟ میگه ایمانت از انسجام کیفی و برخوردار نیست. ابراهیم میگه نه، ایمان آوردن، میخواهم دلم پرطمئنی بشود. او هم صحنه آرایی میکنه برای اینکه ابراهیم در دم آخر به یک آرامش کیفی مرحله پیش از وداع در حقیقت نائل بیاد. اینجا باز داد و ستد دوستانه و مجابانه برقرار هست. حالا آخر سرش باز مهمه. آخر سرش پس از وداع، ابراهیم از قبلها از خدا خواسته بود که بین آیندگان، یعنی بین نسل‌های بعد از خودش بلند آوازش کنه و این کار صورت میگیره. نشانه 130 سوره بقره: ابراهیم را در دنیا گزینش کردیم و فراورانیم، او در آخر نیز از صالح عملان و الگوهاست. مهم اینه که خدا هم موضع این جهانی به ابراهیم بخشی هم موضع آن جهانی و چه استراتژی که خدا اینجا ها بیداست تو فرجام، این که موضعش رو در هر دو جهان تثبیت میکنه. خب بحث رو به پایان میبریم به استقبال بحث دوستان جوان در تکه دومی. همه این مراحلی رو که یک به یک جستجو کردیم بیاریم روی پرده ببینیم چی بوده. این سو، سوی ما، سوی ماست. ابراهیم از طرف ما با خدا مجادله میکنه، محاجه میکنه، امکانات میخواد، پروژه اجرا میکنه. تفاوتی بین ما و او نیست، تا او ویژگی هایی داره که ما نداریم، پیگیری و جدیت و رفاقت و و که ما یا نداریم یا کم داریم. این سو خب ابراهیم جستجو میکنه، اون سو یقین میبخشه. ابراهیم بعد از یقین حرکت میکنه، او مجهزش میکنه. بعد از تجهیز مرحله ای اقدام میکنه، او بهش روش میده، عطا میکنه. با خدا گفت داره، از خدا میشنوه. هیچ پروسه‌ای رو خدا نیمه کاره رها نمی‌کنه. با ابراهیم، ابراهیم هم نیمه کاره رها نمی‌کنه، مثل یونس نیست. دوتا در حقیقت از ابتدا تا انتها دغدغه داره ابراهیم، خدا گزینشش میکنه، مرباش میکنه، فراوریش میکنه. ابراهیم در موضع تقاضاست، او در موضع عرضه است. ابراهیم ظرفیت‌های بروز میده، او توی دالان و فنس آزمون میبردش، شوخی باهاش نداره و باهاش خدا رومانتیک برخورد نمیکنه. ابراهیم رفیقه ولی بالاخره باید آزمون بشه. ابراهیم احداث کیفی میکنه، بنا و مناسک و محتوا رو، و خدا حفاظت کیفی. دست تموم میشه انشالله هفته دیگه که عید قربان تعطیل، دو هفته دیگه. این چهار جلسه روی ابراهیم صحبت شد، با این صحبت ذهنیه، صحبت مال دوردست هاست، یا این الگو قابل بازسازیه؟ چطور قابل بازسازیه؟ آیا خدای دوران ابراهیم با خدای این دوران تغییری کرده؟ مستهلک شده؟ مشغول آنتروپیک شده؟ کم فروشه؟ بی حوصله است؟ خواب زده است، اهل خستگیه، یا ما چه تفاوتهایی با ابراهیم داریم؟ این که دفعه آینده انشالله دوستان و بخصوص کسایی که میخوان بحث بیارن رو این فکر کنید که آیا این الگوهای ما قبل مدر قابل بازسازی توی دوران هست یا نه؟ اگر هست چه مقدارش هست؟ و اگر قابل بازسازی هست ما باید فیکس بایسیم سر جامون و فقط خدا حرکت کنه؟ نه، به خود ارمنی ها گاماس گاماس، یه قدم اون میاد یه قدم هم تو میری، خدا جلوتر میاد، ابراهیم شتاب میگیره. اون که دینامیسم ما در این الگو چیست و دینامیسم او در این الگو چیست، اون که انشالله برای جلسه دیگه این چهار جلسه رو رها نکنیم. این همه خدا گفته ابراهیم ابراهیم ابراهیم، این همه نشانی داده، این همه موضوعش رو تثبیت کرده، شاید ملاتی توی این تأکیدات باشه که به امروز روز ما بتونه بخوره. انشالله بعد از 10 دقیقه خدمت دوستان خواهیم بود، 3 نفر بحث دارن، انشالله هم کیفی بحث آماده کرده باشن، هم کیفی اقرار کنن. خیلی متشکرم.